يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. همه شما برادران و خواهران و نمازگزاران و سوگواران سالار شهیدان و خودم را در این ایام عزای سید و سرور آزادگان عالم و پیشوای متقیان و مؤمنان به تقوا و پارسایی، دوری از هواها و هوسهای نفسانی، عمل به فرمانهای خداوند، تهذیب و تزکیه نفس سفارش و دعوت می کنم. ما امیدواریم خداوند به برکت این ایام و خونهای پاک شهدای کربلا و همه شهیدان به ما و ملت ما توفیق فرمانبری از خداوند و رعایت تقوا در همه شؤون فردی، خانوادگی و اجتماعی عنایت و کرامت بفرماید. ایام سوگواری سالار شهیدان را تسلیت و تعزیت عرض می کنم و همینطور ایام اسارت آل الله با فرماندهی امام سجاد و زینب کبرا سلام الله علیهما و علیهم اجمعین را بزرگ می داریم و در سوگ آن اظهار عزا و ادب می کنیم. چند نکته به مناسبت همین ایام در باب عاشورا و قیام بزرگ ابا عبدالله سلام الله علیه یادآوری می کنم. عاشورا یک قصه عادی و متعارف نبود و در میان اون همه داستانها و قصه های بزرگ در طول تاریخ عاشورا در قله و قمه قرار دارد. اونقدر جهان حادثه دیده، واقعه را تجربه کرده، جنگ ها و صلح ها را پشت سر گذاشته است که قابل وصف نیست و تمام این حوادث و وقایع بزرگ و کوچک در زیر چرخهای تاریخ له شده، به فراموشی سپرده شده. خیلی قصه و داستانی بزرگ و برجسته باشد در کتابهای تاریخ مانده است و در گوشه های کتابخانه ها قرار دارد، اما قصه عاشورا به دلایل گوناگون هم در کتابخانه ها ماند، هم در یادها و حافظه ها رسوب کرد و استمرار یافت، هم بالاتر از اینها عاشورا مثل یک قصه زنده، یک حادثه پویا، یک واقعه جاری در زندگی بشر به راه خود ادامه داد. اینجور قصه ای ما کم داریم. با این شور و حرارتی هم که در عاشوراست، تقریبا ما چنین واقعه و حادثه ای در تاریخ بشر نداریم یا بسیار اندکه که اونها کمی به تراز عاشورا برسن. عاشورا در یک ترازی است که هم از نظر تاریخی و علمی ماندگار شد، ثبت و ضبط شد و علی رغم صدها و هزاران توطئه برای اینکه این چراغ خاموش شود، این واقعه به فراموشی سپرده شود، ماند. و مهم اینه که تو زندگی جاری و روزمره مردم ماند و نقش آفرینی کرد. این نکته مهمتر از نکته اوله. عاشورا فراموش نشد، اما مهمتر این است که عاشورا در زندگی مردم نقش ایفا کرد. از همون روز 11 عاشورا اومد تو متن زندگی جامعه نقش آفرینی کرد، وقایع و حوادث تاریخ را دگرگون کرد، در یک پیچ تاریخی فرمان تاریخ را تغییر داد و بعد هم الهام بخش آزادگان عالم و در ساموز انسانها در طول تاریخ شد. این عظمت در جایی مثل عاشورا نیست. این شکوه، این فروغ، این نورافشانی، این سرزندگی، این نشاط، این شور، این شعور عاشورایی جای دیگری نیست. چرا؟ عاشورا داستانی است که طراح آن خداست، معمار آن سالار شهیدان است. خیلی بحث شده که امام برای چی قیام کردند. به یک معنا روشنه، همه قیام برای این است که احکام الهی و ارزش‌های الهی و نظام اسلامی برپا بشه. اون غایت القصوای حرکت انبیا و اولیای الهی بوده، نظام اسلامی که با فرمان ولی اداره شود. این یک آرمان بزرگی است که همیشه در طول تاریخ بوده. سالار شهیدان هم همین رو دنبال می کردند. اما با توجه به شرایطی که اون زمان پدید آمده بود و پیشبینی هایی که امام بر آن مسلط بودند، علاوه بر اون نگاه علم غیبی و لدنی، معلوم بود که این حرکت به سمت شهادت می رود. اما نکته مهم در قصه عاشورا این است که شهادت در قصه عاشورا با شهادت های دیگر متفاوت است. ما یک درجه ای از شهادت های خیلی سطح پایین داریم که کسی ناخواسته در معرض شهادت قرار می گیره. در زمان دفاع مقدس عزیزانی بودند در خانه هاشون، در محل کسب و کار و شهرشان بودند، با تهاجم دشمن و موشکباران یا بمباران به شهادت می رسیدن. این خواهران و برادران ما شهدای ارزشمند و ذی‌قیمتن، ولی این کف شهادته، شهادت منفعلانه است، توفیقی است که خدا نصیب کسی کرده. اما یه شهادت میاد، شهادت انتخاب شده، رزمنده‌ای که از هزاران کیلومتر با فاصله خط مقدم با عشق و علاقه انتخاب میکند حضور در جنگ، این شهادت او و ایثار او یک شهادت دیگری است، رنگ و بوی بالاتری داره، عیار افزونتری دارد و ارزش بالاتری دارد. هر چقدر انتخاب در ایثار و شهادت بالاتر باشد، ارزش اون کار را بالاتر میبرد. شهادت منفعلانه، شهادت فعال، شهادت و ایثار انتخاب شده، هر چقدر انتخاب و انتخاب آزاد و استقبال با روی باز و گشاده از شهادت و ایثار بالاتر باشد، ارزش اون شهادت میاد بالاتر، عیار اون، خلوص اون میاد بالاتر. حالا اگر ما بخوایم درجه بندی بکنیم، انتخاب راه خدا، گزینش فداکاری در راه خدا و ارزش‌های الهی، هرچه بریم جلو درجه خلوص بالاتر باشه، ارزش اون بالاتره. عالی ترین عیار و خالصترین انتخاب ایثار و فداکاری و شهادت در عاشورا جلوه‌گر شده. هیچ جای دیگر اینقدر انتخاب وزنش بالا نبوده. این نقشه ابا عبدالله بود. اصلا امام حسین در مسیر شهادتی که میخواست تاریخ را تغییر دهد، فرمان تاریخ را دگرگون کند اصلا نبایس ناخالصی باشه، خلوص 100%، عیار بالاتر، بهترین انتخابگری، آزادترین انتخاب برای ایثار و شهادت در عاشورا تجلی کرد. شهادت و ایثار در بستر عاشورا به قله قله رسیده، هیچ جای دیگه تاریخ این قله انتخاب و آزادی و گزینش شهادت و ایثار را مثل عاشورا ما نمیبینیم. اینه که عاشورا برای این بود، معمار عاشورا امام حسینه. مهمترین نکته‌ای که سالار شهیدان تعقیب میکنند این است که این قصه در اوج آزادی، انتخابگری و با خلوص 100% انجام پذیرد. و همینطور نکته راهبردی و استراتژیکی سالار شهیدان اینه که عاشورا، این شهادت انتخاب شده، این شهادت 100% گزینش شده ولو با یاران اندک، این در گوشه و کنار و دور از مرعا و منظر جامعه و تاریخ رخ ندهد. امام میتوانست در مدینه به مواجهه با عمال یزید برخیزد، اما هر طور میشد اونجا نهایتش یک شهادتی بود که هم یاران خالص در اون جمع نشده بودند، هم به اون شکلی که بتواند بیاد تو چشم عالم و با فروغ بالا بماند نبود. این دو نکته راهبردی در عاشوراست. این که بعد از قریب 1400 سال این عاشورا هم به رغم شرایط کرونایی و سختی‌های فراوان در ایران و جهان پرفروغ برگزار شد، این خمیر مایه ها و درون مایه های قیام حسین است. علاوه بر اون ارزش های متعالی، اهداف بلند و مقاصد بسیار پرشکوه، دو تا نکته خیلی مد نظر بود. این معماری سالار شهیدانه. معمار عاشورا و کربلا به گونه ای طرح این فداکاری و مکتب عشق و ایمان را ریخت که بماند و نورافشانی کند. در میان همه نکته ها این دو نکته روشی و تاکتیکی بسیار مهم بود. یکی این که شرایط ورود در این میدان رزم و ایثار و شهادت چنان شرایط سخت و دشواری باشد که جز فولادهای آب دیده، انسانهای با خدا معامله کرده، دلهای رها از همه بندهای شیطانی و دنیایی آنجا حضور نداشته باشند. خلوص این داستان و عیار آن 100% و کاملا ناب و زلال باشد. این یک. این رای نداشت که عاشورا از پیچ و خم 6-7 ماه بگذرد. از اون وقتی که خبر مرگ معاویه به مدینه رسید تا 10 محرم 61 هجری، این فاصله چند ماه برای این بود که خالص بشه. این جبهه، جبهه ناب، زلال، بی پیرایه و نقش‌آفرینان آن دلباختگان عالم غیب باشند. برای همین فرمود اصحابی از این بهتر من در تاریخ سراغ ندارم. این یک. دو این که معماری امام حسین طوری بود که این شهادت هم بسیار انتخاب شده با کمال آزادی باشد، حتی تا صبح عاشورا بیعت برداشته، چون این جبهه باید ناب ناب با عیار تمام رقم بخورد. یک. دو این که این قصه تو مدینه اتفاق نیفته که یه جوری اون را لوسش کنند. تو راه با یه دست با هجومی اینها از پادر نیاند، تو مکه ترور انجام نشه، تو مسیر مسیر فجعتاً این اتفاق رخ نده، چون این اتفاق میتونست با یک هجوم ناگهانی انجام بشه. بعدم هزار جور میشد این قصه رو لوس کرد. حالا عاشورا را تحریف کردند، اما محتوا را تحریف کردند. این شکل، این قطعه بسیار ممتاز تاریخی را کسی نمیتواند انکار بکنه. معاندترین معاندان خاندان پیامبر که تفسیرهای غلط در باب عاشورا ارائه کردند نمیتوانند بگویند این قصه اتفاق نیفتاد. نه، این قصه وسط یه شهر میان راه درگیری محدود نبود، ترور و هجوم فجعی و ناگهانی نبود، یک مواجهه نابرابر اما در جلوی چشم تاریخ و همه بشریت تا پایان تاریخ رخ داد. این دو استراتژی و تاکتیک بزرگ امام بود تا عاشورا بماند، تا همیشه ما در پیرامون این قصه بزرگ جمع شویم، درس زندگی بگیریم، درس آزادگی فراگیریم، درس پایبندی و فداکاری در راه خدا و تحمل مشکلات و سختی ها را از این داستان برگیریم. البته عاشورا بیش از 100 درس داره. یک بخش از درس های عاشورا درس های سیاسی و مجاهدت در راه خداست، بخش دیگرش صدها نکته ظریف و زیبا در سلوک انسان مؤمن در این عالم، در ارتباط با جامعه، خانواده، دوستان، دوست دشمن، سلوک انسانی و سبک زندگی اسلامی در عاشورا تجلی کرد، علاوه بر اون سبک جهاد در راه خدا. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. سلام خدا بر تو ای شهید بزرگ عاشورا و سید و سرور و سالار شهیدان. دردها و زجرهای عاشورا بیشمار است و سختترین لحظات عاشورا بعد از ظهر عاشورا و پس از پایان اون قطعه رنجاور تاریخی است. به گمانم شهادت علی اکبر، ابوالفضل العباس، حبیب ابن مظاهر، مسلم ابن اوسجه، قاسم و این ستارگان پرفروغ عاشورا، گرچه همه سخت و دشوار و زجرآور است، اما سختترین مصیبت ها برای شخص ابا عبدالله. ابا عبدالله همه اون سختی ها را دیده است، تجربه کرده، در همه اون غم ها شریک و سهیم است و افزون بر آنها غم هایی دارد در اون دو ساعت آخر بعد از ظهر عاشورا، اون ساعت هایی که امام تنهاست، خیمه ها همه چشم به انتظارند، همه در تاب و تب و نگرانی اند و امام یک تنه در برابر خیلی بیشمار دشمن قرار دارد. سختی های ابا عبدالله قابل وصف نیست و هرچه در عزای دیگران از اصحاب بخوانیم، همه اونها و به مراتب بالاتر اونها متوجه شخص امام در روز عاشورا بود. چند قطعه در عاشورا هست که امام خونهای مقدس را بر سر و رو و محاسن خود کشیده است و در زیارت ناحیه هم به این شیب مخضب و خضیب اشاره شده، یعنی محاسن و ریشهای مبارک، گونه ها و ریشهای حضرت چند بار به خون آلوده شد. خب این روشنه، بارها وقتی که در معرض اون تیرها و نیزه ها قرار گرفت، بدن ایشان خون آلود شد، صورتشون، محاسنشون خون آلود شد. اما چند جاست و به خصوص دو جا که امام مخصوصا خون را به محاسن خودشون کشیدند و اون را نشانه ای قرار دادند تا در قیامت اون را ارائه کنند. دو جاش را من کوتاه عرض می کنم. یکی وقتی که اون نیزه آمد و بر قلب حضرت نشست و حضرت نیزه را از پشت بیرون کشیدند. خب این واقعه خیلی تلخ و سنگینی است. طبق اون چه که در مقاتل آمده است این است که حضرت تیر را گرفت، از پشت سر تیر را بیرون آورد و بعد راوی میگه خون مثل یک میزاب فوران میکرد، خون فوران میکرد. حضرت خونها را گرفتند، دو تا اتفاق افتاد. خونها را به طرف آسمان ریختند، راوی میگه دیگه قطره ای بر نگشت، این خونها به آسمان رفت. دو دفعه حضرت خونها را از قلبشون گرفتن، از سینه مبارکشون خونها را جمع کردن، خونها را به محاسن خود مالیدند. بعدم فرمودند به خدا قسم من با همین محاسن خونالود با جدم ملاقات خواهم کرد. این یک جریانه که حضرت آمدانه این خونها را به محاسنشون مالیدند. یک بار دیگر هم وقتی است که حضرت مواجه شدن با یک نیزه‌ای که به گلوشون فرو رفت، اون تیری بود که به سینه و قلبشون اصابت کرد و خون را به محاسن مالیدند. یک بارم وقتی است که اون نیزه وارد حلق ایشان و گلوی ایشان شد. میگه همین که این نیزه وارد شد حضرت نشستند، این نیزه را بیرون آوردند، دست ها را پر از خون کردند و خون ها را به محاسن و ریششان مالیدند و خون و محاسن را به خون رنگین کردند. بعدم فرمودند به خدا قسم همین طور در قیامت محشور خواهم شد. در قصه ها آمده روز قیامت وقتی که سالار شهیدان به صحنه می آیند با محاسن و سر و صورت خونالود می آیند، وقتی که فاطمه زهرا اون خونالودگی امام را می بیند، فاطمه زهرا ناله ای سر می دهد که همه به گریه می افتند. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام على سیدنا ابی القاسم محمد. وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن ابن علي والخلف القائم المنتظر. أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة و معدن العلم و اهل بیت الوحی صلواتک علیهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عباد الله، اوصیکم و نفسی بتقوی الله. همه شما و خودم را به سوگواری خالصانه سالار شهیدان و عرض ادب و احترام به پیشگاه والای خاندان پیامبر و رعایت تقوا در همه احوال سفارش میکنم و فرا میخوانم. در خطبه 230 امیر مؤمنان و پیشوای پارسایان فرمودند: فان تقوی الله مفتاح و سداد و ذخیره و معاد. تقوا کلید درستی ها و راستی هاست. اگر بخواهید زندگی را بر پایه درستی قرار دهید، کلید آن خدا ترسی و دل متوجه به خداست. اگر این دل جای نور الهی و تقوای خدایی باشد، راه به سمت درستی و راستی باز می کند. و ذخیره و معادن، اون چی که می ماند برای نجات بشر و به عنوان ذخیره نجات بخش، تقوا و اقدام بر اساس فرمان خدا و تقوای الهی است. و عتق من کل ملکه، تقوا شما را از همه وابستگی ها آزاد می کند. انسان متقی اسیر شهوت و غضب خود نمی شود. بدترین و بالاترین اسارت ها اسارت غضب و شهوت است که زمام ما را می گیرد، اختیار را از ما می رو باید، ما را به ورطه های هلاکت می کشاند. تقوا به شما آزادی می دهد، آزادی راستین و حقیقی، رهایی انسان از غضب و شهوت و آلودگی های شیطانی است. و نجات من کل هلکه، این تقوا شما را نجات میده، شما را رهایی میبخشد. این راه را باید انتخاب کنیم. خدایا به ما توفیق کسب تقوا و رعایت آن در همه شؤون و احوال زندگی عنایت و کرامت بفرما. ایام سوگواری سالار شهیدان عاشورای حسینی، ایام اسارت آل الله را تسلیت و تعزیت عرض می کنم و لازم است که از همه سوگواران و عزاداران سید و سالار شهدا تقدیر و تشکر کرد، به ویژه اکثریت قاطعی که میان اقامه عزای سالار شهیدان و رعایت شیوه‌نامه های بهداشتی و حق الناس جمع کردند و مراقبت کردند، باید تقدیر و تشکر کرد. ما هم میبایست این مشعل را روشن نگه داریم، این پرچم را برافراشته نگه داریم، این پیام را به نسل‌های بعد منتقل کنیم. هم حق و ناس شیوه نامه‌های بهداشت و سلامت را رعایت کنیم. به فضل الهی اکثریت قاطع هیئت‌ها، مداحان، واعظان و دستندرکاران مراسم سالار شهیدان این جمع را انجام دادند در سطح کشور، در سطح استان، در شهر ما به فضل الهی در شهر و روستا و همه حسینیه ها و تکایا مردم به این عزا اهتمام ورزیدند و قواعد را هم عمدتاً رعایت کردند که آرزوی قبولی طاعات و عزاداری ها داریم و از همه شما و همه جوانان و فعالان عزای سالار شهیدان تقدیر و تشکر میکنم. چند نکته کوتاه را هم در این خطبه اشاره میکنم. یکی مسائل مربوط به کرونا و مهار کروناست که امیدواریم مسئولان و مردم با همکاری یک دیگر به این مقوله توجه بکنند. مستحضرید که کادر درمان ما، پرستاران ما، پزشکانی که در خط مقدم این درمان و مواجهه با این ویروس هستند، یک سال و نیم دوره سخت و دشواری را پشت سر گذاشتند. خب این سختی ها مضاعفه، در مواردی واقعا جانکاهه، در مواردی شهیدان سلامتی را تقدیم کردند برای خدمت به مردم، و از طرف دیگر گروه های جهادی، بسیجی، خیرین در کمک های مؤمنان فعال بودند. همه اینها را باید ستایش کرد و قدردانی از همه اینها و انجام وظیفه الهی به اینه که همه همکاری بکنیم در مهار این ویروس که مستحضرید ویروسی ناشناخته، چموش، بازیگر، دائم نسخه های جدیدی رو تولید میکنه، هر مرحله‌ای در سراسر دنیا تلفات میگیره و حتی با واکسن به طور کامل هنوز هم کنترل نشده. خب یک پدیده پیچیده ایست که بشر با اون مواجهه. مهار اون، غلبه بر اون نیاز به اقدامات هم سریع هم میان مدت و بلند مدت داره. من 4-5 نکته‌ای که در طول یک سال چند بار هم در ستاد کرونا مطرح کردم اینجا هم بد نیست اشاره بکنم. دوستان بهداشت و درمان، دوستان دانشگاه هم طبعاً باید به اینها توجه بکنن. یک نکته این که ما در حوزه تحقیق و پژوهش در این مسئله نیاز به سرمایه گذاری بیشتر داریم و متاسفانه متناسب با اون انتظار و توقع رو حوزه تحقیق و پژوهش کار نشده. کارهای خوبی انجام شده در دانشگاه‌ها، در مراکز تحقیقاتی، اما این کمه. حالا من اینجا توضیح میدم. اینا ابتدا ممکنه دور از واقعیت به نظر بیاد، ولی میدونید مهار همه مسائل به اینه که علم و دانش و تحقیق ما قوی و به روز بره جلو. حالا در چند قلم رو نیاز به تحقیقه. خب یک قلم روی تحقیقها در برای پیشگیری، خب در واکسن اقداماتی انجام دادن، بخشش مطابق با واقع در آمد، یه جایی دقیق نتوانستن عمل بکنند. خب این یک بخشه، این نیاز به سرمایه گذاری تحقیقاتی داره. دو، سرمایه گذاری در درمان که روی پیشگیری هم اثر میگذاره. اونطور که من از متخصصان زیادی اطلاع دارم، پروژه های دقیق و جامع تحقیقاتی اینجا انجام نمیپذیرد. ببینید وقتی که احوال بیماران مورد مطالعه قرار بگیره، پرونده ها جمع بشه، متخصصین رو اون نظر بدن، کار بکنن، حتما از دل اون قواعدی بیرون میاد که برای پیشگیری و درمان میشه استفاده کرد. این روشیه که علم طی میکنه. باید حتما روی این پرونده ها کارهای تحقیقاتی کرد و برای آینده در قلمروهای دیگر هم میشه استفاده کرد. این دو. سوم، تحقیقاتی که روی مباحث نسخه های مکمل و طب سنتی وجود داره. خب اینجا افراط و تفرید وجود داره، بعضی زیاده روی میکنن، بعضی نادیده میگیرن. راه مسئله اینه که واقعا دانشگاه های ما، وزارت بهداشت ما راه را باز بکنه، سرمایه گذاری بکنن برای این نسخه های مکمل و توصیه های از این قبیل که در طب سنتی و امثال اونها وجود داره، که مسیر علمی خودش رو طی بکنه، به ادعا و گزافه نباشه. از اون طرف هم پشت نکنیم به شیوه ها و روش هایی که ممکنه تأثیراتی داشته باشه. چهارم، تحقیق رو مسائل روانشناختی کروناست. میدونید کرونا به خاطر فاصله های اجتماعی، کمتر شدن رفت آمدها، کاهش برنامه های فرهنگی، دینی و مذهبی در دانش آموز و خانه‌دار و جامعه مختلف ما تبعات روانشناختی و روحی به بار میاره. روی این با تحقیق کرد و کار کرد و پنجم هم تحقیق در حوزه مباحث اجتماعی و فرهنگی کرونا است. بالاخره کرونا تو همین مسائل فرهنگی و اجتماعی ما، از عزاداری ما، مسجد ما، جمعه ما، جماعت ما، آموزش و پرورش ما، دانشگاه ما، حوزه ما، رو همه اینا اثر گذاشته. امیدواریم هرچه زودتر هم تمام بشه. ممکنه بخشی از این مراقبت ها همچنان بایستی ادامه پیدا بکنه. خب رو اینا باید مطالعه کرد، راه‌های جبران خسارت ها و پیامدهای منفی رو پیدا کرد. من هفته قبلم در اولین جلسه در دوره جدید دولت بود که در ستاد کرونا بودم، عرض کردم این پنج حوزه رو باید روش سرمایه گذاری کرد، تحقیق و پژوهش کرد. و اینجا من عرض میکنم دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی و دستگاه‌های مرتبط حتما باید روی این پنج قلم رو سرمایه گذاری بکنن برای تحقیق، پژوهش. و تحقیق و پژوهش میتونه در کوتاه مدت و بلند مدت اثر بگذاره برای مهار و کنترل این بیماری. رو حوزه های درمانی دیگه هم طبعا میتونه اثر بگذاره. این یک مسئله است که تحقیق و پژوهش رو باید جدی گرفت. و یک مسئله دیگر حل مشکلات بهداشت و درمان و کادر درمانه. ما واقعا اظهار همدردی و همبستگی میکنیم با پرستاران عزیزمون، بهورزان عزیزمون، پزشکان ارجمند و بزرگوارمون، مدیران و دستندرکارانی که در کار معالجه و درمان و پیشگیری از این مشکل بزرگ جهانگیر هستند. اما علاوه بر این همبستگی و همدردی باید به اونها کمک کرد و مشکلاتی در سیستم اداری و مسائل استخدامی و حقوق و انواع امثال اونها وجود داره، مخصوصا در قلمرو پرستاران و بهورزان، که اون هم امیدواریم انشاءالله علی رغم همه مشکلاتی که دولت باش مواجهه بهش توجه بکنن و عنایت بکنن. یک مسئله هم در خصوص مسئله سوم هم تسریع در واکسن. خب ما در واکسن بعضی پیشبینی های داخلی خودمون کامل در نیامد، علی رغم اینکه خیلی افتخارات خوبی آفریده شد. هم بعضی از معامله های بین المللی ما درش مماطله و تأخیر اتفاق افتاد و با تأخیری در واکسیناسیون ما مواجهیم. بعضی گزارش ها میگه در منطقه و شهر ما هم این تأخیر بیشتره، که من از دانشگاه میخوام به این مسئله توجه کنه. ولی در هر حال هم دستگاه های مسئول هم مردم برای مقوله واکسیناسیون و تسریع اون هم باید همکاری بکنن تا مهار بشه. لااقل واکسیناسیون حداقل طبق قاعده‌های علمی امروز در کاهش ابتلا و احیانا آسیب کمتر رساندن ابتلا تأثیر داره و از این جهت باید همه اقدام بکنن، هم دولت و مسئولان هم مردم. و این پایگاه‌های واکسیناسیون و رسیدگی به مسائل باید تقویت بشه. فضای مصلا چند هفته است در اختیار قرار گرفته. ما هم عرض میکنیم هر چه از دست مصلا و متدینین و مساجد و ما بر بیاد واقعا برای همکاری آماده است. و نکته آخرم این که خب تعطیل که انجام میشه، مشکلاتی که برای کسبه و تجار پیش میاد، اینا هم همه جایی است که باید هم تسهیلات دولتی بش در ترمیم اونها همراهی بکنن، هم اون کمک های مؤمنانه ان شاء الله باید مثل گذشته استمرار پیدا بکنه. اینا نکات مهمی است که باید همه توجه کنیم. و اون قواعدی که طبق کارشناسی توصیه میشه اون را باید رعایت کرد. این وظیفه شرعی است، جای چک و چونه زدن نیست اینجا. اون چه که کارشناسی میگه، مراجع فرمودن، رهبری فرمودن، اون قواعد هم را ما باید رعایت بکنیم در اجتماعاتمون، در محیط‌های خانگی و فضای کار، تا به فضل الهی از این خطر جهانگیر انشاءالله بشریت عبور بکنه. و البته از همه اینها مهمتر اینه که در دل این حوادث و وقایع درس‌های بزرگی برای بشر وجود داره. بشر در عین همه توانمندی‌ها و قدرت‌های علمی و فناوری که دارد، باز هم باید بداند که سررشته جای دیگری است و به دست خدا همه تقدیرات رقم می‌خورد و خدا با همین حوادث زنگ‌های خطر را و بیدار باش را به صدا در می‌آورد. ما همیشه باید دل متنبه داشته باشیم، از حوادث و وقایع عبرت بگیریم و خود را برای آزمون‌ها آماده کنیم و همه را موقت و گذرا بدانیم. انشاءالله خدا به ما این توفیق را عنایت بفرماید. من یک نکته را هم در پایان از میان مسائل سیاسی و بین‌المللی عرض بکنم. انقلاب اسلامی گفتمان بزرگ نظام اسلامی و ملت بزرگ ایران صحنه‌های بزرگی را رقم زدن. بدانیم همه دشمنان آزادی و انسانیت و ارزش‌های الهی آمده اند تا این تجربه بزرگ شما را به شکست بکشانند. ایران در کوران حوادث گام‌های بزرگی حتی در حوزه‌های صنعت و علم و فناوری برداشته، در قلمروهای بزرگی با دست خالی و با اعتماد بر پای خود پیش رفته. اونا امروز پاشنه آشیل ایران و محور مقاومت را کشف کردند و آمدن متمرکز شدند تا در حوزه اقتصاد ما را از پا در بیارن. خود ما هم ضعف‌هامون مضاعف کرد این سختی را، ولی باید بدانیم از عاشورا الهام بگیریم، سختی ها را تحمل بکنیم، انتقاد بکنیم، اشکال بگیریم، گریبان مسئولین را بگیریم برای کار و تلاش. اما اصل انقلاب و نظام و این جایگاه رفیع و مستقل نظام را از دست ندیم. اینا آمدن تا محور مقاومت را در هم بکوبند، تا گفتمان عاشورا و سید و سالار شهیدان را در دنیا منکوب بکنند. اینا میدونند که ایران دارای یک فکر منسجم، یک نگاه آرمانی و گفتمان تمدنی است و در همه عالم اثر میگذاره. وقتی که این تأثیر را، این شعار را، این برد را، این استقلال را میبینند، نمیتوانند تحمل بکنند. قصه انرژی هسته‌ای و سایر قصه ها همه شوخی و دروغه. میگید حقوق بشر، مزدوران شما، پیمان شکنها و زیر پا گذارندگان حقوق بشر در جهانند. میگید انرژی هسته‌ای ما گفته ایم صلح آمیزه. تازه انرژی هسته‌ای غیر صلح آمیزش مال مزدوران شما و هم پیمانان شماست. اینا حرفای شوخی است. اونا تا به ایران مستقل، ایران سرفراز، گفتمان مؤثر انقلاب اسلامی در منطقه و جهان را ندارند. همه سپاهشون را آوردند. در ایام عاشورا ما ضمن اینکه اشکالات را باید بگوییم، نقدها را باید بگوییم و بپذیریم، اما باید بدانیم با کار جهادی و تلاش باید مشکلات را رفع بکنیم و از اون آرمان اصلی کوتاه نیاییم. همه آمدن تا ما را از اون آرمان جدا بکنن. پیام عاشورا ایستادگی، مقاومت، صبوری، همکاری، کار جهادی و انقلابی برای حل مشکلات. و انشاءالله خدا به ملت ما و همه مسئولان ما توفیق برداشتن این گام ها و صیانت از این انقلاب بزرگ و آرمان بزرگ ملت ایران کرامت بفرماید. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه. خدایا همه گرفتاری ها را از ملت ما و امت اسلام دور بدار. همه مریضان، مریضان مورد نظر و جانبازان را شفا عنایت بفرما. خدمت ما را در پیشگاه خودت مورد لطف و عنایت و کرامت و قبول قرار بده. خدایا مرتفع بفرما. مسئولان را به خدمت خالصانه به مردم موفق بدار. خدایا بین ساز ظهور آن حضرت مقرر بفرما، بر فرج نورانی او تعجیل بفرما.